بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
بسم الله الرحمن الرحیم. درس بدایت الحکمه، استاد رحیقی، جلسه 156، الفصل الرابع فی انواع التعقل.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض شد همه این کلی و جزئی ها برمی گردد در حقیقت، برمی گردد به کلی و جزئی عرفانی. کلی و جزئی عرفانی رو بعدها زیاد می خونید، بعدها، بعد از بدایه و نهایه و اواسط فلسفه. اون اواخر فلسفه گاهی بعضی مطالب هست و تو مباحث معرفتی فرابون. عرض کردیم کلی عرفانی یعنی سعه وجودی، جزئی عرفانی یعنی زیر وجود. این که میگیم عرفانی نه فلسفی، به این معنی، به این خاطر است که در فلسفه سر و کار ما با الفاظ و مفاهیم است، یعنی در واقع با مفاهیم است، الفاظ رو هم به خدمت میگیریم. فلسفه کارش کار علم حصولیه، حقایق عالم رو به نحوی میاره تو ذهن نظاممند بررسی میکنه. لذا در فلسفه گفتیم که سیرورت الانسان عالما عقلیا مزاحیا للعالم العینی. این تعریف فلسفه است، یک تعریف برای فلسفه که تعریف به غایت اینه. یه وقت تعریف شی به موضوعه، که مثلا هو العلم الذی یبحث عن عوارضه الذاتیه، یه وقتی تعریف به غایته. گاهی میگن العلم بالحقایق یا بالاشیاء کماهی علیه بقدر طاقت البشریه. اینطوری میگن فلسفه اینه که علم به حقایق پیدا کنیم، البته بقدر طاقت بشری، معصوم که نیستیم. این نیست که دیگه همه چیز رو باید بفهمیم، اون مقداری که توان داریم بریم بفهمیم. حقایق را آنطوری که هست، اون که میگن آنطوری که هست، خب میگه مگه چجوری هست؟ خب همه اشیاء هستن دیگه. نه، همین رفتیم آنطوری که هست، معلوم شد که اصالت با وجود ماهیت اعتباریه، معلوم شد وجود فی غیره هم داریم، معلوم شد که علت و معلول داریم، علل انواع اقسام گوناگون داره، نمیدونم ضرورت بالقیاس هست بین علت و معلول و بین معلول و علت تام، مثلا من کذا و کذا وحدت کثرت بابا علاماهی علیه شوخی بردار نیست دیگه. ارتی نیست که خب ما موش و گربه رو میبینیم، گل و گیاه رو میبینیم، این علم به حقایق اشیاء دیگه. نه، علم به حقایق اشیاء علاماهی علیه به قدر طاقت بشریه. این رو گاهی با این تعبیر گفتن، مرحوم حاجی دارد، سیرور حاجی سبزواری، محقق سبزواری صاحب منظوم، سیرورت الانسان عالما عقلیا مزاحیا للعالم العینی. انسان خودش میشه و جهانی است بنشسته در گوشه‌ای، خودش میشه و یه عالم، منتها عالم عقلی مشابه عالم عینی. این که عقلی در مقابل عینی قرار گرفت، معلوم شد عقل یعنی اون عقل حصولی، همون علم حصولی که ما داریم. فلسفه دیگه کلیات جزئیات که نیست، میشه عالم عقلی، علم حصولی. فلسفه این رو انشاءالله تو نهایه یکی دو بار خواهیم گفت، توفیق الهی. گاهی در نهایه به فلسفه میگه علم، گاهی میگه فن، گاهی میگه الفلسفه اعم العلوم، گاهی میگه که فی هذا الفن و هذا الفن. هم در مدخل نهایه دارد، توفیق الهی باید بگیم اون اوائل کاره، و هم در اوائل مواد سلاس دارد. کلمه فن به کار برده برای فلسفه، چرا؟ اونجا خواهیم گفت که در واقع علم حقیقی علم حضوریه، کشف عرفانیشه، اونم عرفانی عملی که عرفانی واقعی باشه، نه عرفانی یعنی کتاب خوندن. علم حقیقی آن است که انسان به محضر علم برود، به محضر حقایق بره، به محضر خدا و شؤونات خدا بره، حضور کسب بکنه، میشه علم حقیقی. اما علمی که از راه مفهوم و تصور و تصدیق و نخود و لوبیایی در ذهن ما، این به نوعی تو کلاس بالا به نوعی این همه فن و فنون هستند، و وقتی انسان به قبر میره همه اینا برداشته میشه. ما تو قبری که تصور تصدیق نداریم، انسان از تو قلب او، جوهره او هرچه هست. خیلی حاشیه رفتن. میخوام بگم که فلسفه درست علم به اشیا میخواد پیدا کند، اما این علم به اشیا حصولیه، از راه مفهوم و تصور و تصدیقه. خب قهرم اونجا که میگن سیرورت العالم، سیرورت الانسان عالمن عقلی یعنی مضاهی للعالم العینی، اون عالم عقلی اون عقول و مفارقات نیست که انسان برود ملکوتی بشود، اون نیست، عالم عقلی در مقابل عالم عینی. بله اون عقول، اون عالم عقلی که عقول میگیم مفارقات، اینا خودشون عینن، عین خارجن، مجزدن. عالم عقلی در مقابل عالم عین یعنی همون ذهن، منتها ذهن در حد ادراک کلیات میشود عقل، یعنی عقل جزئی انسانی. قهرم میشه بعد فلسفه علم حصولیه. وقتی علم حصولی شد، داشتم چی میگفتم؟ کلی و اینه که عرفان اینطوری نگاه نمی کنه، و عرفان حقایق اشیا رو نگاه میکنه، کاری به مفهوم و تصور و تصدیق نداره. اگر کتاب می نویسن فقط اینا عرفان نیست، کتاب تدوین عرفانه نه خود عرفان، تحویل انتقال ذهنی مباحث عرفانی. ولی خود حقیقت عرفان اون است که انسان با جوهری قلبش راه بیفته. بله یه اونم فن است، علم عرفان نظری یا علم عرفان عملی، یعنی فن، اونم یه فن و فنه، یه ابواب و فصول و اینا حقیقت، اما در متن مباحث همه اینا میره من روی حقیقت، حقایق را. وقت از موضوعش ما در حقایق اشیا که ما دیگه مفهوم نداریم که کلی و جزئیه به حساب منطق رو بیاریم، اونجا میگویم کلی یعنی اونی که سعه وجودی داره، جزئی یعنی اونی که زیغ وجود داره. اینا رو قبلا گفته بودن در همون مالایم تنیز توالاکتین و یم تنیز توالاکتین، علم عقلی حسی و خیالی، اونجا گفتیم که این حقیقتش عرفانیه در بیرون، وجودی مفهوم نیست. اما این وقتی میاد تو ذهن ما، قهرن اونی که سعه وجودی داشت وقتی میاد مفهوم میشه میشه لایم تنیز توالاکتینی، اونی که زیغ وجودی داشت وقتی مفهوم میشه بعد به صورت یمتنسه تو علا کثیرین در اونات، اونی که زیغ وجود داره یعنی اون زیغ مادی، اون جزئی مادیشه، جزئی اضافی نمیگم، والا خود صورت مثالی نسبت به صورت عقلی جزئی، اما جزئی اضافی، جزئی فانی هست، یعنی زیغ جزئی اضافی است، یعنی نسبت به اون زیغ داره اما نسبت به عالم ماده بله اوتره. پس اونجا که میگیم جزئی و مراد ما جزئی حقیقی، بند به عالم ماده میشه، گفتیم اینا رو دیگه، بند به عالم ماده میشه. این امر مادی با این ماده متشخص فقط خودشه، هیچی نمیتونه جاشو بگیره، برخلاف صورت مثالی. صورت مثالی میتونست با این ماده باشه، میتونست این ماده نباشه، یک ماده دیگر باشد، اینطوری بود دیگه گفتیم. پس هم اصل اون کلی و جزئی عرفانیه، عرفانی هم چیه؟ یعنی اصل اون سعه وجودی در خارج و اون زیغ وجود، یعنی تجرد و مادیت، مجرد از سعه وجودی داره نسبت به عالم ماده. حالا خود در خود مجرد هم مراتب هست، مجرد مثالی جزئیست نسبت به مجرد عقلی، فعلا باش کار نداره. به هر تقدیر اون جزئی حقیقی بگیم اون امر مادی بود، و اونجا گفتیم که پس این که ما میگیم لا یمتنه صدقه ولا کثیرین، یمتنه صدقه ولا کثیرین، او یمتنه صدقه ولا کثیرین به خاطر اتصال ادوات حس به خارجه، به نوع من الاتصال به خارج، یعنی خارج مادی. و الا فصورت و ذهنیت و که ما فرزه فهو کلیتون، گفتیم دیگه لا یمتنه صدقه ولا کثیرین، اینا رو قبلا گفتیم. حالا میخوام بگیم این کلی و جزئی که به معنی ثابت و متغیره، اینم ها کذا، اینم مثل همونه. جزئی یعنی متغیر یعنی چی؟ یعنی بند به عالم ماده شد، شد دیگه، باید بند به عالم ماده باشه، باید متغیر بشه. متغیر چیه؟ باید اون معلومه بالعرض، اون امر مادی متغیره، به خاطر اون میگیم این علم ما هم متغیره، ولو مجازم، ولو به واسطه فلورو، در واقع علم به تغیره، اما اسمشو میگذاریم تغیر علم، یعنی در حد متوسط در حد پایین میگیم علم به تغیر، معنیش اینه که تغیر خود علم بشه. کلاس ما بالا میره معلوم میشه بعد نه علم به تغیر بود و تغیر و ثابتون بی تغیری. حاصل کلاس این کلی به معنی ثابت یه بار دیگه و جزئی به معنی متغیر هم در واقع از اون کلی و جزئی عرفانی نشأت گرفته. چرا؟ برای اینکه وقتی ثابته یعنی مجرده، وقتی متغیره یعنی مادی. اینطوری شد دیگه، و مادی زیقه وجود داره، مجرد دیگه وجودی. منتها اینجا به ظاهری میاد که علم که علم شد یا ثابت یا متغیر، یعنی یا مجرد یا مادی. به ظاهری کردن یه علم مادی هم اینجا درست کردیم، بعدا تصحیح میکنیم که نه، این واسطه فیل ورود نوره، در واقع علم به امر مادی بود، نه اینکه خود علم واقعا متغیر بشه و واقعا مادی بشه. یه فرقی اینجا با اون کلا یمتنست ولا کثیرین و یمتنست ولا کثیرین داره اونه. اونجا گفتیم کلی علم عقلی، جزئی علم حسی و خیالی. چرا؟ چون گفتیم حقیقت خیالی همون حسی با قطع ارتباط. منتها وقتی قطع ارتباط شد، باز شما این خیال رو به اون حس بندش میکنید، میگید این حافظه اونه، همون امر محسوسه دیگه، چیز دیگه نیست که، فقط حسش رو قطع کردید. از این نظر میگفتید اونم جزئیه، یمتنست و علا کثیرین. مجازن یادتون هست دیگه، کلی لا یمتنست و لا کثیرین حقیقیه، و گفتیم در واقع هر علمی هر صورتی کلیه، چه عقلی باشد چه حسی چه خیالی. اما وقتی به مجاز و واسطه فعل عروض افتادیم، از اون نظر که به نوعی خودمون رو بند به این امر مادی میکنیم از طریق بدن و ادوات حس، گفتیم که علم یا کلی یا جزئی. کلی شد عقلی، جزئی شد حسی و خیالی. اما الان چطور شد؟ ثابت و متغیر. ثابت برمیگرده به اون مجددش، متغیر در واقع باید برگرده به اون امر مادی که مجازن میگوییم علم متغیره، در واقع علم به تغیره. این درست؟ اما اینجا جزئی فقط شد علم حسی، کلی و ثابت شد علم عقلی و خیالی. چرا؟ چون در علم خیالی قطع ارتباط حس شده. وقتی قطع ارتباط حس شده، شما هر صورتی رو داشتین همون رو همین الان دارید دیگه، نمیگید که آن با آن عوض میشه، هر کس که ثابت. اما حسی میگید الان من دارم میبینم این زیده یه قدم برداشت، بعد یه قدم دیگه، بعد یه قدم، اون هر طرف میره، چشم شما هم دنبالش میره. قدمهای قبلی محو شد از جلوی چشم شما، قدمهای بعدی هم هنوز نیومده، اون که آن با آن راه میره چشم شما هم دنبالش، یعنی ادراک شما، ابصار شما هم دنبالشه. تو سمع آن به آن گوشیتو میخوره، وقتی همه گوش کردید تمام شد، به صورت خیالی در اومدی ثابته و مثل زبسوت میمونه، هرچند همین الان هست که ثابت شد، زبسوت ها برمیگردی از به ساخر دوباره بخون، شما میگه همه رو دوباره مرور میکنم. اما در حس مرور نداریم، مرور در خیاله. اما در حس شما آن به آن گوشتون به دنبال این صداست، آن با آن هر صدایی اومد هم رو میشنوه، صداهای قبلی از گوش فعلا محو شده، صداهای بعدی هم که نیومده گوش دنبال اون میدوه. قهرم میشه بعد علم متغیر، یعنی علم جزئی، علم متغیر به واسطه فعل عروض و مجاز حقیقتش ثابته، یعنی علم به متغیر معنیش این بود. حاصل کلام اینجا شد جزئی فقط حسی و کلی شد حسی و خیالی، چون اون رو میگیم ثابت، این رو میخوام بگیم متغیر. این هم حرفی بود که تمام شد. یه نکته ای هم عیبی نمی کند، اونجا که گفتیم که در واقع علم در علم جزئی، ابتدا گفتیم یعنی علم متغیر، بعد گفتیم در واقع علم متغیر نیست بلکه علم به متغیره، اونجا گفتیم و تغیر و فی تغیره ثابت، برای تغیر برای متغیر یه جنبه ثباتی هم هست. یه اشاره ای دیروز کردم به اواخر بحث قوه و فعل نهایه، اینا دیگه تو ذات تو دست حاضر شد دیگه، فصل زمان در مرحله قوه و فعل، فصل زمان اون تنبیهون داره آخر کار، بحث دهر مطرح شده بود، معیت و ثابت مع المتغیر، یه اشاره شد که به اونجا میتونه مربوط باشه. یه اشاره هم عرض میکنم در همین بدایه هم بود، تو نهایه هم میاد، اون بحث ارتباط ثابت با متغیر داشتیم که گفتید که آقا فاعل حرکت باید متحرک باشه، حواستو میاد؟ فاعل متحرک باید متحرک باشه، پس فاعل این اعراض متحرک جوهره، پس جوهر متحرکه. بعد گفتی خیلی خوب، فاعل جوهر متحرک چیه؟ عقول و مفارقات هم باید اونا متحرک بشه، فاعل اونا هم خدا باید اونا متحرک بشه، در حالی که اینطور نیست. اونجا گفت نه دیگه، اون عقل مفارق جعل المتجدده، لا جعل المتجدده متجددن، اون عقل مفارق یک جوهر متجدد می آفریند به جعل بسید، نه اینکه به اون حرکت میده. به اونجا هم میتونه یه خورده مربوط بشه، یعنی این جوهر متحرک که متحرک اون فی ذاتی، این یک نحوه ثبات دارن، عین الحرکتشو خود این تجدد دیگه، تجدد است، غیر تجدد نمیشه، تغییر پیدا نمیکنه که یه چیز دیگه بشه، تجدد برای خودش یه حرفیه، یک نحوه ثباتی داره. اونجا رو هم داشته باشید. در حرکت جوهری هم خوندیم، در همون حرکت جوهری هم گفت جعل متجدد به جعل بسیط است، نه جعل المتجدد متجددن، اونجا هم داشتیم. حاصل کلام این شد، شیء متحرک دو جنبه دارد، یک بیفتی به دست و پای اون، بیفتی به دست و پای متحرک، خودتو بند به اون بکنی، تو قل و زنجیر امر مادی قرار بگیری، وقت میگی متحرک شما باید همراهش بری، چشم مادیه، بنده به اون امر مادی میشه، اون میره اینم دنبالش میره، گوش هم همینطور، دست و پا هم همینطور. ما الان بدن داریم، بنده به این بدنیم، در بند این بدنیم، اسیر بدنیم، تو قفس بدن هستیم، تو قفس زمان و عالم مادی قرار میگیریم. میبینید همه چیز متغیر، ما هم متغیر، اما یک وقتی محیط به اون امر مادی متغیر میشوی، نه تو قفس، تو بند اون، اون رو داری اما به صورت احاطه به اون امر متغیر، و اون امر متغیر میگن یک جنبه ثبات داره، شما اون جنبه ثبات اون امر متغیر رو تو آغوش میگیری، توجه کردید؟ همه متغیر رو میبینی اما خودت تو اون مرحله تغییر نیستی که به ماه و متغیرش رو برداری، تو مرحله فوق تغییر هستی، تو مرحله ثبات هستی و احاطه به اون، شما اون جنبه ثباتش رو دارید. جنبه ثبات یعنی چی؟ یعنی اینکه شما یه امر متغیر میبینید، نه اینکه همراه او متغیر بشوی. چشم من همراه اون متغیر متغیره، راست نگاه میکرد، چپ نگاه میکرد، کم کم راست، کم کم پشت سر نگاه میکنه، از بالا به پایین نگاه میکنه، متغیره، اینطوریه دیگه. اما یه و ما الان در بند زمان و مکان هستیم، نمیتونیم جای دیگه باشیم، مگر اگه راه بریم، بریم جای دیگه. اما کسی که تیل عرض داره چی؟ تیل زمان داره چی؟ اون در بند مکان و زمان نیست، اون تو عالم تجردش سیر میکنه، خودشو فوق زمانی میکنه، همه این مکانها رو داره هم، اما میگه از اینجا یه لحظه واحد تو کربلا است، از اینجا یه لحظه واحد مکه است، از اینجا میتونه به زمانهای گذشته بره و بیاد. پس این چطور میشه؟ انسان میتواند همین امر متغیر رو داشته باشه اما فوق اون بشه، محیط بود. پس خود امر معلوم میشه، پس خود امر متغیر دو جنبه داره، یک جنبه تغییر و یک جنبه ثبات آن. جنبه ثبات آن یعنی و تغییر و فی تغییرهی ثابت، دیگه از تغییرم که تغییر پیدا نمیکنه یه چیز دیگه بشه، تغییره دیگه، متغیره دیگه، اولش هم تغییر و متغیر بعدش هم. پس این جمع در این علم جزئی که گفتیم دیروز، شما اون جنبه ثباتش را دارید، لذا چشم شما علم نداره، چشم شما نور میگیره از اون جسم و متغیر آن با نورش عوض میشه، مثل که از جلو آینه ها یه چیزایی رد بشن، آن با آن نوری از این جسم به اون آینه میتابه رد میشه، یه نور دیگه میتابه رد میشه، این طوریه. اونم که نمیبینه، اون مادیه، تا چشم و سلسله عصب و مغز همه مادیه، اونا که علم نیستن، اما گوش کنید، و متغیرم میگذره سپری میشه. اما وقتی علم حاصل میشه، همه علم ها میبینید رو هم انباشته میشه، یه روز داشته میگفتیم دیگه، همه رو هم انباشته میشه، یعنی شما علم به متغیر پیدا میکنید، بعد که چشمشو بستی همین تغییر از اول تا آخر تو ذهنته. تو بحث حرکت هم گفتیم خیال حرکت تو ذهن انسان میمونه، تو بحث حرکت گفتیم خیال حرکت دیگه حرکت نیست، و اما صورت التي نمیدونم تحفظ و حل خیال من الحرکت فلیست به حرکت، اون حرکت نیست. تو اونجا گفت حرکت توسطیه داریم، حرکت قطعیه، و گفت اون صورت، اون خیالی که، اون حافظه ای که، اون بایگانی که از حرکت داریم، اون دیگه ثابته، حرکت نیست. پس چی شد؟ شما در این علم جزئی متغیر علم به تغییر پیدا کردید، اما خیال اون تغییر به نحو ثابت تو ذهنتونه. پس در واقع علم شما به تغییر، گوش کنید، احاطه شما به تغییر بود. علم یعنی احاطه دیگه، اصلا علم یعنی احاطه، علم پیدا میکنی یعنی اون پیش شما حاضر میشه، لذا نمیشه بعد علم به ذات خدا پیدا کرد. چرا؟ چون نمیشه بعد خدا رو احاطه کرد. بله به شهون خدا، به نور خدا، اسماء و اسناء الهی، ظهورات الهی، اله ماشاءالله، پیغمبرش هم واقعا علم به کن ذات خدا معنی نداره، فقط خودش از تو خودش، چون نمیتونه احاطه بکنه. علم یعنی احاطه. شما علم به تغییر پیدا میکنید، یعنی احاطه یه به اون تغییر پیدا میکنید، یعنی اون جنبه ثبات شو برمیدارید، اون تغییر الان به صورت خیال هم ثابته تو ذهنتون، اما نه اینکه علم شما متغیر بشه و برگرده لا علم بشه، بره یه چیز دیگه بشه، مثل که چشم من متغیره، واقعا متغیره، چشم من امر مادیه، اون وری که نگاه کرد دیگه این ور رو نگاه نکرد، از اونجا تمام شد. اینها رو داشته باشید، بعدها در نهایه خیلی به درد ما می‌خوره. حالا بعد ها شد بحث وجود ذهنی نیست. بله این کلیه که این کلی ثابت و متغیر همه وجود ذهنی دارن، همه علم اصولیه دیگه، اون لایمتنه تتوالا کسی یمتنه تتوالا کسی، همه وجود ذهنی دارن، علم اصولیه. اون یه بحثی بود اول بحث علم، حسابش رو رسیدیم که علم حصولی به لحاظ خارج میگیم به اعتبار خارج، یعنی خارج مادی، و الا در واقع همه اینها صور مجلده هستند و علم حضوری هست. اون بحث اون اول کار حسابش رو رسیدیم دیگه، اینجا قاطی نکنید، فعلا در همین علم حصولی به این نحویست که بیان میشه. این هم بیقاطه شد دیگه، همین شد دیگه. جزئی چرا میگن؟ چون در واقع جزئی حقیقی اون امر مادی است که خودش و غیر خودش نیست، درسته؟ وقتی از طریق احساس، مگه نگفتیم قبلا به نوع من الاتصال به خارج معنی کردیم، گفتیم از طریق ادوات حس قبلا معنی کردیم، گفتیم فصل بعدی هم، فصل های بعدی هم خواهد اومد، از طریق ادوات حس یه نوعی اتصال به خارج داریم، چشم باید کار کنیم، گوش باید به این که لحصول استعداد نفسه برای تماشای اون عمله مجرد، این چون به نوع من الاتصال به خارجه و اینم در حسه، از این نظر اون مخارج مادی جزئی حقیقی، یعنی ماده و صورت خودشه و چیز دیگه نمیتونه جاشو بگیره. لذا اینجا میگیم هم علم به متغیر، یعنی علم به امر مادی، علم حسی میشه و جزئی. علم کلی یعنی ثابت، یعنی علم عقلی و خیالی که ثابته اونو میگیم کلی. چرا؟ چون از اون عالم ماده، از اون علم حسی که نیست، اون اتصال قطع شده. وقتی اتصال قطع شده شما صورت رو دارین تماشا میکنین، دیگه مادهش در نظر گرفته نمیشه، یه صورت مثالیست یا صورت عقلیست و ثابته. حسل رابه اینا اوائل کار خدمت شما و خیلی هم یه خورده خارج گونه مباحث مطرح میشه. خب ولی ضبط به خاطر ضبط اینا ضبط بشه بمونه، بعدها نهایه خوندیم اینا همه نشخوار میشه، یک بار دیگه هم تو نهایه با خیلی حرفایی که باید بشنویم، چون تو نهایه از همون فصلهای اول تا اینجا برسیم خیلی حرفای جدید میشنویم، وقت اونجا که وارد شدیم کاملا اونت ذهنی میشه میگیره انسان و اینها هم ضبط میشه. یه وقتی یک روزی خاص یک بدایه‌ای مرور کنه، یه تدریسی بکنه، یه کاری بکنه، تحقیقی بکنه، مقاله بنویسه، پایان نامه بنویسه، هر چه میتونه از این گوشه و کنار یه حرفایی رو در بیاره. انواع تعقل آقا راحته، اون آخرش رو یه خورده توضیح میدیم. میگن آقا تعقل سه جور ما تعقل داریم. یک تعقل هیولانی، تعقل بالقوه، عقل بالقوه. این که عقل بالقوه میگیم بارها گفتیم تعقل، عقل، معقول هر سه یکیه. تعقل یعنی چی؟ یعنی اگه معقول رو داشتید میشه تعقل شما، معقول رو نداشتید شما تعقل نکردید. تعقل یعنی ادراک دیگه، ادراک این مدرکه. اگه مدرک هست میشه شما، میشه ادراک شما، اگه نیست شما ادراک نکردید. یک حقیقت در خارج اون حضور معقول، این یه حقیقت رو به شما نسبت میدهن میشه و تعقل، مثل تصور، مثل ادراک، تعقل میگن. به از این نظر که مفعول شد میشه و معقول، مفهوم، متصور، مدرک، معلوم. از اینا از نظر خودش هم نگاه کنی، از نظر اون قوه عاقله میگیم قوه عاقله، یا مثلا عقل اینطوری. از بود شما تعقل توجه کنید، تعقل غیر از تصوره، تعقل ادراک کلیست. فقط بحث معقول مطرحه، نه بحث حس و خیال. اونا تمام شد. حس و خیال که معلوم از هم اول بچگی که انسان به دنیا آمد کم کم اینا راه میفتن. از هم اول والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا و جعل لکم السمع و الابصار و الافئده الی آخر. به دنیا که اومد اون لامسش هست، اون چشمش میبینه، گوشش کار میکنه. اونجا کار نمی کرد دهن مادر، اونجا چیزی نمیدونست، اما تا به دنیا اومد نور از دو دور بس چشم میبینه، ولو نتوند اینها رو تشخیص بده اما دیگه میبینه اشیا رو، سر و صدا راه میندازه، لامسش کار میکنه. اینا عرض به حضور شما، پس شیر مادر میخوره، مزهش رو میچشه، شیر اینا همه باحث. درست. تعقل ادراک کلی، فقط این رو میخوام بگیم. ابتدا انسان عقل ندارد بالفعل، بلکه عقلش بالقوه است. اینو اول کارم باشاد میگفتم که بچه انسان با بوز بچه چه فرق میکنه، با یه بره چه فرق میکنه، یکیه چه فرق میکنه، اونم عقل نداره، اینم عقل نداره، دیگه چه فرق میکنه، با بچه موش و گربه چه فرق داره، هیچی. او هم میگه آخه اون آخه چی؟ اونم آقا فلوگی ها میبینه، اونم یه حواس و این نور است و شب و تا بله روز و پدر و مادرش و دوربر سر و صدا اینا میبینه. حس و خیال کار میکنه اما عقل نه. خب این بچه انسان هم همینطوره دیگه، فقط فرقش اینه این بچه انسان استعداد عقل رو و تعقل را دارد، اما اون استعداد عقل و تعقل را ندارد. چون عقل و تعقل از طریق بدن باید بشه که بدن باید این مغز باید به کار بیفته، تا اینا ما که ملائکه نیستیم. بارها گفتیم تمام کمالات انسان از طریق بدن حاصل میشه، استکمال هست. این بدن باید به کار بیفته برای کمالات امر مجرد باشه، تا نفس مستعد بشه برای تحصیل کمالات، برخلاف ملائکه. ملائکه فاعل هستن، بدن هم نمی منفعل هم نیست، استکمال هم ندارن. ملائکه مجردن، ثابتن، راه نمیرن، یعنی راهی که استکمال پیدا کنن. این نفس انسانی سیر تجردی دارن، اما این سیر تجردی از طریق بدن باید باشه. بدن نباشه که نمیشه، اونم کب چاپ میشد. اگه بدن نبود میشد عقل، میشد ملک. عقل یعنی عقول و مفارقت ملک. پس چی شد؟ انسان ابتدا که به دنیا میآید عقل ندارد، بدن هنوز مستعد نیست که نفس را مستعد کند برای تعقل. این مرتبه اول. پس معقولات بچه یک ماه، دو ماه، یک سال، دو ساله ادراک کلی که نداره هنوز. حدود فکر کنم مثلا سال چهارم دیگه من اینطوری تشخیص دادم، نمیدونم دیگه، حالا روانشناسا باید یه خود کار کنم. آه یه خود کار کردم با بچه اونا کار کردم. بعد اون سال چهارم اینا دیگه اون اول جلقه های عقل زده میشه. حالا دیگه دیدیم اون بچه رو گفتم به شما، میگفتم براتون ها بچه رو خودم بعضی از مباحث رو شده بعدها کم کم میگم پیاده کردم تو بچه، ببینم آیا بچه فلسفه میفهمه یا نه. دیدم نه واقعا میفهمه، منتها نه با این قلمبه سلمبه اصطلاحات، با اون فطرت خدازادی. بگی اجتماع نقیزه محاله یا جایزه، پیرش نمیدونه اجتماع نقیزه یعنی چی. قلمبه سلمبه رو بردار. خودم به بچه گفتم چهار پنج سال، اونی که میبینی ها اون هستا نیستم ما. این نگاه که یعنی چی بابا، اون میبینه اون بخاری اونجا هستا اما نیست که. من نمیفهمم. میگو چرا نمیفهمه؟ اون هست، همین که هست اما نیست. آقا گفت کلم و خوردی. اون کلم و خوردی یعنی محالون. اول میگفت نمیفهمم، بعد کلم و خوردی یعنی محالون، یعنی محاله، یعنی تو کله جهده میگیره معنیش. دیدیم نه، این اول، چون اول بدیهیات میاد تو عقل، اول بدیهیات میاد که تصورش چه تصدیقش ارزم موضوع شما. دیدیم که نه، این کم کم دیگه بچه چهار ساله دیگه یه چیزایی حالیش میشه. حالا بگید خدا و مدا و اینها، نمیدونم بچه دو سه ساله هم یه نماز میخونه، چادر تر میکنه، دختر باشه میره یه الله و اشبری فلان، اینها بگید آیه فعلا حالا این که نمیفهمه، این اداب و تقلید است و اینا. اما این که میگه که اون هم هست هم نیست فلانه، دیدیم اینطوریه. مثلا اون ابتدای کار فقط این آتش و اون آتش دید، اینطوری بود دیگه، این سیب و آن سیب دید. یه حدود سه سالگی و اینها کم کم اینه که اون کلیه سیب تو ذهنش اومده، آهسته آهسته میاد. این دیگه تا میگی سیب میفهمی سیب یعنی چه، حالا میخواد این یه دونه سیب باشه یا میخواد اون یه دونه سیب باشه دیگه میفهمه. حدود سه چهار سالگی در اون جرقه ها زده شد. وجود و ادب اینا رو پیاده کردم، گفتم این چیه؟ مثلا این فلانه، مثلا بگو سیبه، بگو مداده. بعد میگم این خب بس مداده، حالا هست یا نیست؟ میگه هست. میگم اون هستی چیه؟ همینه دیگه. پس نیستی چیه؟ خوشتر خواهی میکنی میگه ها حالا نیست. میبینید که هستی و نیستی که کلمه وجود و عدم و قلمبه سلمبه چرا کنیم؟ اون وجود و عدم میگه نمیفهمه، اما اون هست و نیستیش رو با همون زبون مادرزادی میفهمه. تا بگی نشون ببینم هست یا نیست، طوری نشون بده این هست. حالا نیستش کن ببینم، خوشتر خواهی میکنی میگه حالا نیست. پس معلوم شد هست و نیست رو فهمیده، میدونه دیگه وجود و عدم و اینها عقلیه دیگه، اینا که دیگه حسی نیستن، اصلا ماهیت نیستن که حسی هم باشن. حالا ماهیت هم بود، اون حسی فقط چیزه، یعنی جزئیش. حالا حسی که فقط کیف محسوسه، بقیه هم به تبع اون به نوعی جزئی. به هر تقدیر بچه سه چهار سالگی دیگه کم کم اون عقل بل مل عقل بدیهیش عقل چیز کم کم اون عقل بدیهیش به کار میفته و دونه دونه معقولات پشت سرم انباشته میشه. شما همینطوری بودید، ماشاءالله الان عالم هستید، عاقل هستید، هزاران هزار معقول دارید، اما یه روزی هیچ کدوم از اینا نبود. چی شد؟ یه قردشو قردی ما همه یه دفعه شدن؟ نه، دونه دونه، اول معقول، اول معقول، دوم معقول، سوم، چهارم، دهم، بیستم، ابتدا بدیهیات، بعدها کم کم نظریات. نظریات هم میاسودی ها نیست، نمیگم وقتی حوزه واره شدید، نه، تو همون ریاضی که میخونه ها بچه یک بلا به یک دو ها؟ اینا حالا درسته به عنوان فطریات هست، اما به نوعی شست میخواد. بعد کم کم تو همین عرف محاوری هم بالاخره یه نظریاتی یه استدلالی هست دیگه، بیرون هم میگه الف به از به جیم هست، میگه پس الف جیم هست، اینطوری دیگه. پس چی شد؟ ابتدا عقل بالقوه است و هیچی نداره، بعد دونه دونه معقولات میان به نحو تفصیلی، حالا میخواد بدیهی میخواد نظری، دون دون به نحو تفصیلی، بعد اینا میان ملکه میشوند برای شما. ملکه یعنی چی؟ یعنی تو ملک شما، مملوک شما میشوند. شما چی هستید؟ شما بسیطید، ذات شما مجرد بسیطه، یه خونه نیست، یه توبره نیست که وقتی صاحب شدین مملوک شما شد بره توی گوشه این، یکی دیگه بیاد بره توی گوشه دیگه بشینه، نفس شما که اینطوری نیست. وقتی مملوک شما شد تو ذات بسیط شما محو می شود، بگونه که هست اما خبر از اون نیست. ابتدا به نحو تفصیلی بود، بعد اون تفصیلهاش محو می شود. چی می شود؟ یک امر واحده می شود، عقل اجمالی بسیط فیه جمیع و تفاصیل. الان من می خوام به شما اینها رو تو نهایه تکرار خواهم کرد، این الان ابتدای کارمونه دیگه، می خوام به شما صرف و نحو یاد بدم. حضرت عباسی به خدا قسم بگید الان زربه نتره ینسورو نمیدونم اخرجه استخرجه، الان اینا تو زندون بود یا نم؟ گفتم حضرت عباسی به خدا قسم میشه بگید؟ میگم بله. الان داشتی واقعا داشتی اینا رو تو ذهنه؟ تو ذهنه داشتی؟ تصور میگردی؟ حاضر بود تو ذهنه؟ نه بود. الان منصوبات و مجرورات و مرفوعات و حال و تمیز و نکره و معرفه و اینا عوامل و هدایه و سمدیه و الان اینا تو ذهنتون بود یا نبود؟ مطلق خبر اینا تو ذهن نبود، تفصیلی نبود که دونه دونه اینا تو ذهنتون باشه. حالا تو ذهنتون نبود، بگم پس شما عالم نبودید. بشید من براتون یاد بدم، هر چی بگم میگید من خودم عالم بودم. عالم بودی کجا بودم؟ علمم که علم اصولیه، حضوری که نیستم، بخصوص اعتباریات هم. عالم هستی؟ بله. تو ذهنت بود؟ نه. پس کجا تشریف داشته؟ اینو میگیم عقل اجمالی بسیط. اجمال نه اجمال رسائل، اجمال رسائل یعنی یک علم و دو شک، احد العناین نجسون. یه علم دارم دو تا شکه، آیا این عنا نجسه یا نه نمیدونم، اون عنا نجسه یا نه نمیدونم، این یه اجمال که یک علم است و دو شک، احد العناین نجس. یه اجمال داریم، علم اجمالی ارتکازی، در باب تبادر خوندید تو اصول، تو الفاظ در باب تبادر، علم اجمالی ارتکازی تو اصول فقه گوشتون خورده، تو کفایه انشاءالله تو جاهای دیگه هم گاهی گفته میشه. اینا نیست، ارتکاز هم نیست، این عقل تک فلسفیست، وجودی. اون ارتکازی خود عرفیه، ارتکازی عرفی معنیش اینه که از دور، ارتکازی عرفی اینه از دور بفهمین نفهمیم این حیث و لایش او دارم، اینو میگه نه ارتکاز. تو تبادر اینها مثلا میگونن دیگه که اگر واقعا شما عالم به معنا هستی تبادر رو میخوای چیکار کنی؟ تبادر به ذهن. عالم به معنا نیستی، چطور این معنا به ذهن شما تبادر میکنه؟ یه اشکال دور هست در بحث تبادر الفاظ اصول فقه. میگن نه، اون علم به تبادر از طریق علم ارتکازیه، اجمالی ارتکازی. اینی که میگیم تبادر علامت حقیقتی، میخوام علم تفصیلی پیدا کنیم، یعنی اونجا ابتدا بفهمی نفهمی تو محاوره و عرفی یه چیزی به ذهنم میاد، علم منهیت و لایشعره. حالا میخوام این تبادر را، این انسباق المعنا من حق لفظ الی ذهن را علامت حقیقت بدانم و علم تفصیلی پیدا کنم که آره این معنا حقیقته، این لفظ حقیقت در این معنیست. اونم یه علم اجمالی ارتکازی، اونجا باز علم و شک و اینا نیست. این علم اجمالی، عقل اجمالی یه چیزی دیگه است. این همونیست که مثل همونیست که قبلا گفتیم علم اجمالی در عین کشف تفصیلی، همون اجمال. اجمال یعنی واحد بسیطی که فیه جمیع الکثرات و تفاصیل است، اما خبر از کثرت و تفصیل هم نیست. حالا شما آیا صرف و نحو بلدید یا نه؟ بفرمایید. بله. بخوابید با شما، نه که شما وقتی خوابیدین شما دیگه صرف و نحو ندارید، اینطوری نیست، جاهل میشید، اینطوری نیست. شما یه صرفی و نحوی میخوابید. فقیه که سر به بالش میگذاره ها، فقیه میخوابه نه من، نه اینکه وقتی میخوابه اون غیر فقیه میشه، مثل من و شما میشه، بعد که بلند میشه دوباره فقیه میشه، اینطوری که نیست. فقیه میخوابد، صرف و نحوی صرف و نحوی میخوابه، اصولی اصولی میخوابه، موضح موضح میخوابه، پا میشه همینطور، قضا میخوره اصلا تو فکر اونا نیست همینطور، تو راه میره همینطور، عبادت میکنه همینطور، پارک میره همینطور، هر کاری بکنه درستمون، هر کاری بکنه این دیگه عالمه، یعنی تو جانش نشسته، جان واحد بسیط تو جانش نشسته، محو شده کثرات و تفاصیل. علم هست، حضور هست، دارایی هست، اما خبر از تفصیل نیست. اما به نحویست که تا اراده کند و توجه کند همه رو به تفصیل در میاره، همه رو به صحن ذهن می کشد، به صحن، به صحنه می آورد، رجه می دن تو ذهنش. فرمون که ما اذا حضر که عدت و جوابه، مثلا سوالاتی از شما می پرسن، شما همه رو از هم اول وقت داشتید اما هیچ توجه به اونا نمی کردید. توجه از وجهه، وجه یعنی ظهور، یعنی روی، یعنی صورت. این ما تو اللو فسن مبت اللو هم خیلی حرفا داریم اونجا، اینا بعدها خیلی به درد ما میکنه. شما توجه میکنی یعنی چی؟ یعنی به ظهور میاری، تو بطون شما بود به ظهور میاری. توجه کن یعنی چی؟ یعنی صورتت با من باشه. کدوم صورت؟ این صورت گوشتی رو میگم با من باشه؟ این صورت گوشتی که با من هست، چشما نگاه میکنه، فکرش تو شام میشه، تو نهارشه. این که نمیگم، میگم توجه کن یعنی اون صورت باطن به طرف من باشه. صورت یعنی چی؟ یعنی ظهور. چون انسان وقتی ظاهر میشه، وقتی راه میره از جلو راه میره، نه عقب عقب راه بره، اینطوریه دیگه. انسان هر کاری میخواد بکنه با جلو میکنه نه با پشت. ظهورش، آثارش، تشعونش با جلوه، با مقادیمشه، اینطوریه. لذا اینو وجه میگن، ظهور رو میگن وجه. توجه، توجیه کردنم به نوعی اینه، توجیه کن یعنی توضیح بده، واضحش کن، ظاهر کن برای ما. حاصل کنام چی شد؟ پس این شما همش رو داشتی اما توجه نمی کردی، حالا میخوایی توجه کنی، یعنی اینا رو میاری تو ذهن، دونه دونه میکنی، ظاهر میکنی، به تفصیل در اینا. خب اینم شد عقل اجمالی بسیط. پس انواع تعقل سه رقمه، یک عقل بالقوه که هنوز هیچی نیست، تعقل بالقوه یعنی قوه تعقل است نه فعل تعقل. دو عقل بالفعل که معقولات دونه دونه بالفعل به تفصیل هستن تو صحنه ذهن، حالا میخواد یکی باشه، میخواد 10 تا باشه، 1000 تا باشه. سه خیلی مهمه، از این به بعد با این خیلی کار داریم، عقل اجمالی، نه اجمالی مبهم، نه اجمالی مشکوک که در رسال مخنیم، نه اجمالی ارتکازی. اجمالی یعنی عقل بسیط، مقام جمعه، یعنی به صورت لفظ همه این علم تو متن بسیط شماست. تو متن بسیط، بسیط محض میشه، معلومات دوندون نمیشه. به طور این شما تعقله همش رو دارید، اما خواستی اینا رو عقل بالفعل میکنی، خواستی ظاهر میکنی، تو صحنه ذهن میاری و دوندون میکنی، میشون معقول بالفعل، تعقل بالفعل. ذکرو ان تعقل علی ثلاثه انواع، احدها ان یکون العقل بالقوه، همون بز بچه، ان یکون عقل بالفعل، عقل بالقوه، عقل بالقوه یعنی عقل بالقوه یعنی چی؟ یعنی قوه العقل، اصلا عقل بالفعل نیست، اصلا عقل بالقوه یعنی قوه العقل، هنوز عقل نیست. ای لا یکون شیئا من المعقولات بالفعل. اونجا گفت عقل، اینجا گفت معقول. چون گوش کنید، عقل در واقع اول خودش رو میفهمد بعد دیگران رو. اینه دیگه، اول خودش رو میابه بعد دیگران رو. اگر بخواد چیزی معقول او بشه، بعد اول خودش معقول خودشه، بعد اشیاء دیگر معقول اونه. این که عقل بالقوه است، یعنی نه خودش خودش بل، نه خودش بالفعله و معقول بالفعله، و نه شیء دیگری معقول بالفعله. لا یکونه این عقل شیئن من المعقولات بالفعل ولا له شیئن من المعقولات بالفعل. نه لا یکونه شیئن من المعقولات بالفعل ولا له شیئن من المعقولات بالفعل. نه خود این عقل و تعقل معقول بالفعل است و نه چیزی از معقولات بالفعل برای او حاصل میشه. نه خودش خودش رو مییابد، نه شیء دیگر رو. همون بالقوه خبری از اون نیست. استعداد عقل و تعقله لغلوب نفس عن عامه المعقولات، یکی از معقولات خود تعقلشه، خود عقلشه. از ثانی ان یعقل معقولا او معقولات کثیرتن بالفعل. ادبیات هم درسته، معقولات کثیرتن بالفعل ممیزن لبعضها من بعضه، در حالی که دوندون میکنه، از هم جدا میکنه. چه تصور چه تصدیق، این تصور آن تصور آن تصور، این مسئله اون مسئله اون مسئله. مرتبن لها نظاممند، هر کدوم که خودشو داره. و اول عقل و تفصیلی، یه عقل تفصیلی دایره وسیع داره، از همه اول که یکی دوتا از کدید بچه 3-4 سال که شروع شد تا آخر عمرش، این عقل تفصیلی ها که دون دون جدا جدا تو ذهن میان و میرن، اینا تعقل بالفعل، تعقل تفصیلی ماست. از ثالث ان یعقل معقولات کثیرتن عقلا بالفعل، یعنی بالقوه نیست، بالفعل هست اما تفصیلی نیست، اجمالیه، یعنی خیلی قوی تر از اون تفصیله، به وحدت گراییده. یه جمله ای هواش میگم، آقا عالم از وحدت نازل شده، مبدأ ما خدای واحده دیگه، از وحدت تنزل پیدا کرده به کثرت در اومده، تو عروج هم الیه یرجع الامر کله، همه برمیگردن به سوی خدا، به وحدت. توحید وحدت، وحدت اصل است و کثرت فرع آن، یعنی کثرت ضعیفه و وحدت قویه. کثرت از وحدت نازل میشه و همین کثرت آخرش هم باید به وحدت عروج بکنه، صعود بکنه. همه میگیم خدا خدا دیگه، یعنی همه به خدای واحد میخوان برگردیم. توجه کردی؟ همیشه وحدت قوی تر از کثرت. خیال نکنید که او این کثیره اون واحده، اون واحده بالعدد رو بکن، واحده بالعدد یعنی یه مداد یه مداد یه مداد، حالا بشه سه تا مداد. نه، وحدتی که همه کثرات توش هستن اما این کثرت محو شده در وحدت. اون وحدت خیلی قویه. انسان میخواد این عقل اجمالی رو پیدا کنه، خیلی کار میخواد. اون طلبه‌ای که یه 2-3 دقیقه تمام کنیم دیگه، اون طلبه‌ای که ابتدا زورزورکی صرف و نحو میخونه، چقدر اشکالات اتفاقا تو ذهنشه، قاطی میکنه، ضربه را با نصره را، نمیدونم فلان رو مبتدا خبر فعل، قاطی میکنه، نکره جنس اسم جنس معرفه فلان اسم علم، اینا قاطی میکنه. اما شما دیگه قاطی نمیکنید، شما دقیقا شفاف خیلی محکم و متین هر کدوم سر جا خودشه. اما همونی که قاطی میکنه دوندونه، همینی که شما همه سر جاشه، اصلا تو ذهنتون ملان نیست. یعنی هر چه به اجمال و به ذاتت و وحدت نه قوی تر هم میشه، شفاف تر هم میشه، هیچ خطا و اشتباهی هم توش نمیشه. اینطوری ان یعقل معقولات کثیرتن، یک عقلا بالفعل، دو عقل بالقوه نیست بالفعل، اما خوش کن من غیر ایت میز بعضها من بعض، بدون که بعضی از بعضی جدا بشه. بعد خوش کنید، تمیز نیست، دوندون نیست، انکشافش اما ازهر از اون قضیه، از اون ازهر، از اون متمیزه، از اون عقل تفصیلیه. اونجا که دوندون میکنی ای بسا انسان اشتباه و خطا اینا بکنه، اما اینجا که به عقل اجمالی برسید، انکشافش، ظهورش، نورانیتش خیلی بیشتره، خطا و اشتباه هم توش نمیشه. و این نما هو عقل بسیط اجمالی، اجمال یعنی همون بسیط یعنی واحد. یک عقل است که فیه کل تفاصیل، به نحوی که یه بار دیگه تکرار، فیه کل تفاصیل به نحو محو تفاصیل در اون بسیط، به دوی که خبر از تفاصیل نیست، همه تفاصیل هست اما خبر از اونها نیست. ببینید الان شما تو ذهن خبر از مبتدا خبر نبود، فقط یه من بود، من، اما من عالم نه من جاهل، فقط یه منه، میخوابه من بلند میشه، من آبگوش میخوره، من برنج میخوره، من نماز میخونه، من میاد من میره، اما یه معنی که مبتدا خبر من همراهشه. گوش کنید، مبتدا و خبر کی درست میشه؟ وقتی به ذهن اومد. مبتدا در مقابل خبر قرار میگیره. ببینید یه من شد، یه مبتدا یه خبر. من از شما سوال میکنم، آیا اون من شما همون مبتدا هست؟ بفرمایید. خیر. همون خبره؟ خیر. آیا مبتدا همون خبره؟ خیر. آیا خبر همون مبتدا؟ خیر. اینا دوندون شدن. یه من مقابلش یه دونه شد مبتدا، در سهن نفس اومد آقه، مقابل به این معنی. یه مبتدا یه خبر. مبتدا میگه برو کنار، من مبتدا هستم، خبرم میگه برو کنار، من خبرم. اما وقتی همه اینا محو شد در وجود شما، شما عالم هستید یا نه؟ بفرمایید. بله. علم هست، معلوم هست، عالم هست، همه عین هم، اتحاد علم و عالم و معلوم یادمون نره. همه هستن اما خبر از مبتدا خبر نیست که مبتدا بگه برو کنار من مبتدا هستم، خبر بگه تو برو کنار من خبرم، هر دو بگن که یه من عالم داریم یه مبتدا و خبر داریم. اصلا خبر از اینا نیست. یک همه هست، لمن الملک الیوم لله الواحد القهار. ما همه از او اومدیم به او برمیگردیم، که از دور حالا یه چیزی باشه بعدها ببینه چی میشه. خدا عالمه، عالمه به کل شی، بله به کل شی، قبل از ایجاد بله، اما خبر از این اشیاء نبودا و الا شریک میشد برای خدا. یه خدا، یه تصورات، یه نقدولویات صورتهای من و شما، قدمای تمانیه شاعره گفته ما بگیم قدمای بی نهایت، اینا که نیست شریک برای خدا درست کنیم. یه خداست، لمن الملک الیوم، و اولش هم از لمن الملک الیوم، علاش هم لمن الملک الیوم. یه خدا، اما خدای عالم، خدا علم، عالم، معلوم، خود خدا. اما همین خدا همه چی از اونجا ناشی میشه، کل کمال دیگه، کمال مده، همین کمالات از اونجا میخواد ظاهر بشه، ظاهر میشه به کثرت در میاد، بعد یه روزی هم این کثرت برچیده که به بعد از میاد پای اومونشو رو کدا نفخ سور رو کدا. میخوام بگم این مباحث به خیلی از مباحث معرفتی مربوطه. خب آتمام، و مثل لهو به ما اذا سأل کسائلون سأل عن عدت من المسائل لکی لک علمون بها. مسائل میپرسه، شما میدونی اما تو ذهنت توجه نکردی، ظاهرش نکردی، فهدرک الجواب و فلبخت، همه پیش تو هستم، اینا کمالات خودت هم. اما فانت فی اول لحظه تاخذ فی الجواب، شما در اول لحظه که شروع میکنی، تاخذ شروع میکنی تو جواب، تعلم و بها، همه رو میدونستی، میدونید جمیعا علما یقینیا بالفعل، لکن لا تمیز لبعضها من بعض، همه کمالات خودته، یه خود کامل و عالم. ولا تفصیلا و انما یحصل التفصیل تمیز و تفصیل و فی الجواب، که به ذهن میاری، اونجا تصورات درست میشه، بعد به الفاظ در میاد، دوندون میشه، و این طوری این کمالات میخواد ظاهر میشه. که انما اندکه من با اون تن با او و تجری منه از تفاصیل، اونجا وحدته، فقط یه شمای کامل، شمای عالم، علم این شما، معلوم این شما، خود شما، اما بعد تفاصیل از اون جاری میشه، ناشی میشه، ظاهر میشه. و یوسف ما عقلا اجمالی دارم، این رو داشته باشید، اون عقل اجمالی در عین کشف تفصیلی که خواندیم به اینجا مربوطه. یک دقیقه هم نه نیم دقیقه، بحث علت و معلول فکر کنم فصل سادس باشه، مرحله سابعه، فصل سادس، بله 117 فرمود، فصل سادس، از سابع و الفائل و به تجلی. تجلی یعنی چی؟ یعنی ظهور کثرت از وحدت. کدوم وحدت؟ وحدتی که فاقد کثرته ممکن نیست، فاقدشه موجشه نمیشه. وحدت همه کثرات اونجا محوه، مبهوره، منقهره، به معنی الملکیوم لله الواحد القهار. و ولد یه قلوته و لهو علم سابق تفصیلی یومهی که هو عین علمه الاجمالیه به ذاته که نفس الانسانی یه فلان و که الواجب تعالی بناهن علا ماسیتی من ان لهو تعالی علم اجمالی یعنی بسیط فی عین الکشف تفصیلی. کثرت تفصیلی اونجا نیست، نقد الوبیا نیست، کشف تفصیلی هست. گفتیم کل ما هر که به وحدت و به سعادت برسه انکشافش اظهره، کشف تفصیلی هست خیلی واضح، اما به نحو وحدت و اجماع انشاءالله در علم الهی خواهیم خواند. صلی الله علیه و آله. تقریبا دیگه از زور تقریبا، حالا فعلا ما عقل میگیم اونجا دیگه این عقل.